برنامه خبری رادیو زده خوش اومدید. اینجا استودیوی مرکزی است و من شالوی گلخوجه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. امروز 23 دکبر این موضوع را خواهیم داشت. اوفی دو روزه بانک ملی تاجیکستان برای بازپس گرفتن پولهای باقی مانده در نظام زلاتای کرونا دو روز فرصت میدهد. چهارشنبه علاوه با شوه جایزه به دوشنبه برگشت و برای این پیروزی از مردم تاجیکستان سپاسگزار است.
من از خلق عزیز خودم بسیار منادور هستم که مرا بوز دادن و باور کردن.
و از جلجام به کوشونیون تاجران بزرگ جلجام فرصتی داده مقامات را برای کوچیدن به بزرگ نو کم می شمارند.
اگر اجارمون بتیم میریم کار میکنیم، اگر اجارمون نتیم ما پول نداریم برای خریدن.
اونوی که تاریخ زلطای کرونا پول فرستادن میتوانند در دو روز آینده مبلغ‌هایشان را دست‌ساز کنند. بانک ملی تاجیکستان با نشر یک اعلان گفت نقطه های بانکی موظف شدند که 24 و 25 دکبر پول های بند مانده مشتریان در این نظام را بازپس بدهند. ده ها شهروند تاجیکستان شکایت دارند که پیش از فعال شدن مرکز پولگذرانی به واسطه زلطای کرونا پول فرستاده بودند و آن را بازپس گرفتن نمیتوانند. همزمان بانک ملی میگوید یا قطار تشکیلات های قرضی مالیوی هنگام انتقال مبلغ به کشودن صورت حساب بانکی مانع های سنعی و محدودیت های بیاساس جاری کردند. بنابراین از آنها تقاضا شده است که انتقال بی‌ممانعت مبلغ ها را تامین نمایند. چند لحظه پیش چهارشنبه علاوه آوازخوان 21 ساله توجیک را با تنتنه در فرودگاه شهر دوشنبه استقبال گرفتند. با او دیروز شو جایزه سنترال ایژیاس گوت تالنت سپریده شد. علاوه امروز در اولین مصاحبهش با رادیو زودی گفت هیچ تصور نمیکرد که میونی چهار کشوری آسیای مرکزی پیروز می شود. سروینوز روح‌الله و امردین علیموف گزارش می دهند.
چهارشنبه علاوه آوازخوان 21 ساله توجیک و برنده آزمونی سنترال ایشنز گوت تالنت روزی 23 دکبر از قزاقستان به دوشنبه برگشت. او را در فرودگاه بین المللی پایتخت خبرنگاران و نزدیکان و هوادارانش پیشواز گرفتند.
این آزمون برای من چی داد؟ اما چی داد؟ شورت داد. من از خلق عزیز خودم بسیار منادور هستم که مرا بوز دادن و باور کردن که باید من همین جایزه رو به دست دارم و این نتن غالب من از غالب همه خلق تاجیک است که برای من و اگر خلق من نمی بود من این به همین روز میسر نمی گشتم و من همه خلق خودم رو دوست می دارم.
این آوازخوانی جوانی تاجیک شام 22 دکبر در موسم اول این آزمون پیروز شد و 10 میلیون تنگه قزاقی برابر با بیش از 26 هزار دلار جایزه اساسی آزمون را صاحب شد. پیروزی او در پی آوازدهی ساکنان منطقه آسیای مرکزی به دست آمد.
من باوری نداشتم که هم خیلی غالب میشم و که نام ما را گرفت من به یعنی همه گپای خودم رو تمام فراموش کردم.
امسال این آزمون در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان و قزاقستان برگزار شد. در کنار علاوه‌تف عضو حکمانی آزمون مذکور از تاجیکستان هنرپیشه معروف علاویدین عبداللهیف هم قرار داشت.
همو رو دوست داشتن در سیمو یک جوان صاحب استعداد رو دیدن که گوهره که رو دیدن که او نیاز دارد به تربیه و به دستگیری. و
چهارشنبه علاوه‌تف در دور نهایی ترانه‌ای را اول با زبان ایتالیایی و سپس تاجیکی اجرا کرد و این مورد ستایش دوباران و تماشابینان قرار گرفت.
اگر آن ترک شیراز به دست آرد دلی ما را، اگر آن ترک شیراز به دست آرد دلی ما را، ای بخالی دویش بخشم سمرقند و بخارا را.
چهارشنبه پسری اخنظر علاوه‌تف آوازخوان تاجیک است و در شهر خوروغ ولایت بدخشان زاده و در دوشنبه بزرگ شده است. قبلا اشتراکداری آزمون‌های آوازی طلایی و پروین در تاجیکستان بود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روز یک شنبه بعد چند روز اعتراض‌های پای در پای بر ضد قانون نو شهروندی که به گفته منتقدان مخالف پیروان دین اسلام است، طرفداران سروزیر هندوستان گرد همایی دایر نموده از عملکرد خود حمایت کردند.
22 دکبر سروزیر هندوستان نریندرا مودی در گرد همایی ملتگراهای هندی روی صحنه برآمد. در پیام به شرکت کنندگان این چارابینی او تاکید نمود که قانون نو شهروندی مسلمانان را تبعیض نمی کند.
مسلمانانی که در خاک هندوستان به دنیا آمدن و یا اجدادشان فرزند مادر هندوستان می باشند با قانون شهروندی کار ندارند. یگان مسلمان به کدام بازداشتگاه ارسال نشده است و اصلا بازداشتگاه وجود ندارد. خواهران و برادران، این دروغ محض است.
قانون نو برای بعض مهاجران بدون حجت امکانی دریافت شهروندی هندوستان را فراهم می‌آورد. به این گروه افغان‌ها، بنگلادشی‌ها و پاکستانی‌های شامل می‌باشند که مسلمان نیستند و تا سال 2015 هم وارد خاک هندوستان شدند. منتقدان این قانون را تبعیض عنوان دادند. در اعتراض‌ها بر ضد این قانون که بعد تصویب آن در تاریخ 11 دکبر شروع شدند، بیش از 20 نفر به هلاکت رسیده است. بیش از 1500 اعتراضگر به حبس گرفته شدند و شبکه اینترنت محدود و در بعضی منطقه های هندوستان کاملا قطع شد. روز یکشنبه مخالفین قانون نو شهروندی نیز در پایتخت هندوستان دهلی نو و ولایت اترپردیش جمع شدند. با گفتی آنها این قانون ضربه به ساخت دنیوی هندوستان است، زیرا دین را برای دسترسی به شهروندی این کشور آزمایش می کند.
این مبارزه شخصی برای کدام فرد مشخص نیست. این مبارزه برای هندوستان، برای دموکراسی است. ما اصولا برای دموکراسی مبارزه می بریم.
اعتراض های اخیر بزرگترین چالش به حکومت بیش از 5 ساله نریندرا مودی ارزیابی می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. کاربران آزادی ویدیو به عنوان ما از طرفشان نوار فرستادند. به قول مؤلف ویدیو، آنها در دهه آبی جومک برای جنازه کردن میت جنازه خانه ندارند. به همین خاطر مجبورند این مراسم را در هوای سرد بیرون انجام بدهند. این هم در حالی است که به قول مصاحبه ما در این دهه صدها خانواده به سر می برند.
همین جنازه خانه منه. کوچه باشو دوست. منه هوا خونه منه.
بینندگان عزیز، اگر شما نیز مشکلات و گفتنی دارید در ویدیو ثبت کنید و همین گناه هم رو با شرح مطلب به عنوانی رادیو آزادی بفرستید. برنامه رو ادامه می دهیم. صدها تاجر کلانترین بازار مسئله شهر دوشنبه جلجم کمتر از یک ماه برای خالی کردن دکانهایشان در این مکان را دارند. مقامات شهرداری صاحبکاران را به فروشگاه زمانوی دعوت می کنند که در کناره شمالی پایتخت بنیاد گردیده است. اکثریت تاجران بر این باورند که کوچ دادن بازار به منطقه نسبتا دورتر به کار و درآمدشان بی تاثیر نمی ماند. آنها می خواهند برایشان حداقل امتیاز داده شود.
ماموریت بازار جلجم به تاجران یک ماه مهلت داده است که دکانهای خود را خالی کنند. تاجران این فرصت را برای جابجا شدن در بازارهای دیگر خیلی کم می دانند. مسئولان به تاجران پیشنهاد کردند که در مرکز نوی سودای کشانیان جایگیر شوند.
پیشکی خبر می کردن با خوبتر بود. خیلی می گیریم جمع میکنه میریم. بازاری نه.
خبر کرده
گیردن پیشکی هم خبر می کردن فقط. خیلی معلوم نبوده، خیلی نبود معلوم شد.
در جای نو چقدر جا گرفتن و چیمه شرایط دارد؟
فعلا شرایطاشون نمیدونیم. خیلی میگن که جای خوب های نمیدونیم.
در ماموریت بازار جلجم نیز تصدیق کردند که تا 15 ینور سال آینده تاجران باید به مرکز سودای کشانیان بازار نوی مساله ساختمانی در قسمت شمالی دوشنبه روند. تاجران میگویند برای ترک بازار فرصتی کم پیش بینی شده است و هم در باره شرط و شرایط کاری در بازار نو معلوماتی بیشتر ندارند.
چقدر جا گرفتید؟
یک مغازین 6 بچ 4
در جای نو.
در جای نو ما شفیر سودا میکنیم. خلق فهمونه در تلویزیون برامد کنه که بازار نو شده است که خلق اونجا رو که باز هیچ کنه میدونه بازار در اینجا میبینه که محکم کردن تمام رفتنه باید همه رو فهمونه کنه.
مرکز سودای کشانیان در 13 هکتار زمین در خیابان حافظ شیرازی شهر دوشنبه واقع است. در سندهای رسمی که دسترس رادیوی آزاد شدند، مالک مرکز سودای کشانیان شرکت فراز ثبت شده است. بنیادگذار شرکت فراز شمس‌الله صاحبوف داماد پرزیدنت تاجیکستان است. بعضی از سوداگران درخواست دارند که مسئولان بازار نو تا یک مدت به آنها در پرداخت پول اجاره و انداز امتیاز دهند.
اگر اجارمون بتیم میریم کار میکنیم، اگر اجارمون نتیم ما پول نداریم برای خریدن، مبلغ نداریم که مثال بخریم او را.
رفته دیدیم شوخ شروع فسان کده گیا نقص کده گیا شرط شروعش همش نقصه آزوده شد خوزه بعدا مخور شده نکیم بازار.
محمد دولتشایف رئیس مرکز سودای کشانیان که نخواست در نزد میکروفون صحبت کند گفت هر تاجری که در بازار نو کار را آغاز میکند همچون امتیاز تا 3 ماه از پرداخت مبلغ اجاره دکانها آزاد است. بازار جلجم در مساحت 7 هکتار یکی از بزرگترین فروشگاه های مواد ساختمانی در دوشنبه است. در این بازار تقریبا 3000 کس کار میکنند.
ساکنان نویای ووسی را تصمیم تخریب ورزشگاه مرکزی نگران کرده است. آنها میگویند با ویران کردن ورزشگاه هزارها نفر از مکان تمرین محروم میشوند. ورزشگاه مرکزی فعلی 5-10 سال پیش بنیاد شده و به قول ساکنان در ساختمانش زیاد محنت کردند. حالا آنها نمیخواهند مکان تمرین و برگزاری جشنها به باغ تبدیل داده شود. گزارش محمود جان رحمت زاده را کیو مرسیاتو پیشنهاد میکند.
ورزشگاه مرکزی در ناحیه واسه را در نزدیکترین فرصت تخریب خواهند کرد. مقامات حکومت ناحیه واسه سبب تخریب کردن این ورزشگاه را بنیاد باغ استراحتی در جای این ورزشگاه توضیح دادند. این تصمیم ساکنان خصوصا ورزشگران را نگران کرده است که دوستداران ورزش از یگانه جای تمرین محروم خواهند شد.
اینا نگاه کمجر چخیر سدین اینو زنین که ایجا ای سال 73 در همیجا ما اونا بود این همون جا تاون اساس همیمون شاو خوونا میکنم از سدین رو امیدون در پشتومون چیم چیندگی سدین سوز کردگیم این روزی مرده کماد است ما سدین رو میگیرم پرک میکنم بابا چه پرک همه ای
ورزشگاه مرکزی واسه سالهای 70 در مساحت 3 هکتار بنیاد شده است. مکانی اساسی برگزار کردن معرکه های ورزشی و فرهنگی است. ساکنان میگن در پشت ورزشگاه 5 هکتار زمین است، اما چرا میخواهند ورزشگاه را به باغ تبدیل دهند؟
استادیونی که 50 سال در اینجا وجود دارد پلان کندن شد. آیا در مدت 3 سال 2 سال 5 سال شما رئیس نایه شده همین خیلی استادیون ساخته میتوانید؟ میتوانید شما یکون چه ساخته نمیتوانید؟
بعد از تخریب ورزشگاه مرکزی به نام تشا اسماعیلوف ساکنان 20000 نفری دیگر جای برای تمرین نخواهند داشت.
سر رنج زیاده از 100 نفر آدمان کلانسول تا خوانندگان مکتب آمده به ورزش بدن مشغول می شوند. من طرفدار باغ هستم، لیکن از باغ با مهمتر ورزشگاه است. مرحمت ورزشگاه همون باغی بودگی رو آورده به یک ترتیب در آورند، با یک نمونوی کند برای ما کافی است. حالا که 3 طرفش محکم هیچ کس رفته نمیتواند.
3 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه واسه از سال 2017 باز در مساحت 14 هکتار بنیاد ورزشگاه بزرگ ادامه دارد. بودجه بنیاد این ورزشگاه 48 میلیون سومانی است و برای 30000 نفر پیش بینی شده است. ساکنان بر اینند که ورزشگاه نو خوب است، اما در مسافه دور از مرکز ناحیه جایگیر است و باور دارند که برای همه دسترس نخواهد بود.
با تشکر با یک و یک شما بینندگان عزیز که تا این ثانیه ها ما را تماشا کردید، برنامه خبری را برای امروز انجام میدیم. خبرهای روز را در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا نخست نویدی بامدادی تقدیم شما عزیزان میگردد. من همه شما را منتظر میمونم تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. دادستانی عربستان سعودی گفت که در رابطه با کشتار سال گذشته ژورنالیست جمال خاشقجی 5 نفر به مرگ محکوم شدند. دادستانی سعودی اینچنین روز 23 دکبر اعلان کرد که بر اساس قضیه پر سر و صدای قتل ژورنالیست 3 نفر دیگر در مجموع به 24 سال زندان محکوم شدند. خاشقجی یک ساکن ایالات متحده آمریکا بود و برای نشریه با نفوذ واشنگتن پست کار میکرد. او اکتبر سال 2018 در اداره کنسولگری سعودی در استانبول کشته شد. خدمات اکتشافی ایالات متحده آمریکا به نتیجه آمد که امر کشتار ژورنالیست را محمد بن سلمان، شاهزاده سعودی که عملاً رهبر این کشور می باشد، صادر کرده است. مقامات در ریاض گناه را به گردن خادمان امنیتی واگذار کردند. دادستانی اینچنین روز 23 دکبر اعلان کرد که سابق مشاور ارشد شاهزاده سعودی سعود القحطانی به کشتار ربطی ندارد، ولی در خلاصه های تفتیشات ایالات متحده آمریکا القحطانی برای شرکت در عملیات کشتار خاشقجی مورد تحریم قرار گرفته است. مرافعی گمانبران کشتار خاشقجی در ریاض در شرایط مخفی صورت گرفت. خاشقجی را بار آخر 2 اکتبر سال 2018 در داخل کنسولگری سعودی در استانبول دیدند. او برای دریافت سندهای ضروری به هدف ازدواج به این ساختار دیپلماتی وارد شده بود. بر اساس گزارش ها بعد کشته شدن جسد او پارا پارا شده از داخل بینای کنسولگری بیرون برده شد و دیگر هیچگاه پیدا نگشت. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 23 دکبر در مراسم افتتاحی راه آهن در پل پیوست کننده روسیه با نیم جزیره اشغال شده قرم اشتراک کرد. کیف، ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا ساختمان این پل را همچون نقض کننده استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین محکوم کرده، غرب شرکت های ساختمانی را که در بنیاد این طرح اشتراک کردند تحریم کرد. پوتین در مراسم افتتاحی پلی که 19 کیلومتر درازی دارد گفت:
Вы своей работой, своим талантом.
شما با کار و استعداد خود، با دلگرمی و سرسپردگیتان ثابت کردید که روسیه توان اجرای چنین طرحهای سطح جهانی را دارد. این یک پل عظیمترین نه تنها در روسیه بلکه در تمام اروپا است.
ماه نوامبر شرکت خصوصی راه آهنی گراند سرویس اکسپرس اعلان کرد که نخستین قطار از شهر سن پترزبورگ به سواستوپل 23 دکبر حرکت میکند و فاصله 2741 کیلومتر راه را در 43.5 ساعت طی خواهد کرد. قرار است 24 دکبر قطار از مسکو به سیمفروپل حرکت کند و این راه 33 ساعت و 2009 کیلومتر را در بر خواهد گرفت. طرح ساختمان پل که آن را طولانی ترین در اروپا مینامند 3.7 میلیارد دلار ارزش دارد. جنگ لفظی میان پولشا و روسیه در مسئله اینکه کدام جانب در شروع جنگ دوم جهان گناهکار است و تاریخ را تحریف میکند دوباره اوج گرفته است. روز 21 دکبر وزارت امور خارجه پولشا گفت ما اظهارات نمایندگان فدراسیون روسیه از جمله پرزیدنت ولادیمیر پوتین را درباره سببهای جریان جنگ دوم جهان که حوادث را تحریف میکند با نگرانی و ناباوری قبول کردیم. ورشو و مسکو را در احیای تبلیغات استالینیستی و خراب کردن تلاش های برقراری مناسبت ها که در عهد میخائیل گرباچوف و بوریس یلسین شروع شده بود گناهکار کرد. آژانس روسی تاس در نقل قبل از ماریا زخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز 22 دکبر گفت این ورشو است که از راه اظهارات خشین و خراب کردن مجسمه های مبارزان ضد فاشیسم مناسبت ها را به هم میزند. مسکو اینچنین پولشا را در آن متهم کرد که یک جانبدار فعال جاری کردن تحریم های اروپایی نسبت روسیه در پی اشغال نیمچه‌ذره قرم و شروع جنگ ها در اوکراین بود. اخیرا بروسل تحریم ها را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. روسیه سال 2014 نیمچه‌ذره قرم را اشغال و از جنگجویان جدایی طلب در شرق اوکراین پشتیبانی کرد. مسکو و ورشو از هفته گذشته دوباره به اختلاف‌های لفظی گذشته، پوتین قدرت‌های غربی و پولشا را در آن متهم کرد که در آستانه حمله فاشیستان نازی در سال 1939 با حکومت گیتلر چندین سازشنامه امضا کردند. بسیار مورخان پولشا را یک قربانی عظیم‌ترین جنگ دوم جهان ارزیابی می‌کنند و می‌گویند در این کشور 6 میلیون نفر کشته شدند که 17% اهالی پولشا را تشکیل می‌دادند. انتظار می‌رود اشرف غنی برنده دور دوم انتخابات پرزیدنتی افغانستان اعلان شود. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در نشست مطبوعاتی روز 22 دسامبر در شهر کابل اعلان کرد که تا امروز 50.6% آوازهای رای دهندگان حساب شده است. اعلان نتیجه های انتخابات 28 سپتامبر تا حال چندین بار با اتهامات مربوط به مشکل فنی و هم دستکاری نتیجه ها به عقب افتاده است. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا نتیجه های مقدماتی انتخابات را استقبال کردند. در حالی که سخنگوی غنی خلاصه های کمیسیون انتخاباتی را استقبال کرد، سخنگوی عبدالله عبدالله گفت که این نتیجه ها را قبول ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید. حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان در انتخابات پارلمانی این کشور برنده اعلان شد، در حالی که ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفتند آوازدهی با قانون شکنی های جدی گذشت. این زمان ناظران بین المللی می گویند که نسبت به صدای مستقل تحمل پذیری احساس شده است. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا می گویم. بعد 3 سالی در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان پیروز شدن شوکت میرزیایف، روز 22 دکبر امسال در این کشور نخستین انتخابات پارلمانی برپا شد. میرزیایف زمان سر قدرت آمدنش در سال 2016 وعده داد که دست به اصلاحات می زند. راه میرزیایف به قدرت بعد آن باز شد که ماه سپتامبر سال 2016 در پی بیماری پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف درگذشت. کریموف تقریبا 3 دهه ساله با پنجه های آهنینش این کشور سرجمعیت آسیای مرکزی را رهبری میکرد و سازمان های حامی حقوق بشر پیوسته او را در سرکوب آزادی ها انتقاد میکردند. انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در ازبکستان زیر شعار ازبکستان نو انتخابات نو برگزار شد. همه 5 حزب اشتراکدار انتخابات در ازبکستان پشتیبانی خود را از میرزیایف بیان کردند. بنا به نتیجه های ابتدایی آوازدهی که روز 23 دکبر اعلان شد، حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان 43 کرسی مجلس عبارت از 150 کرسی را در عالی مجلس یا پلاته پایانی پارلمان این کشور به خود اختصاص داده است. بعد این با 35 کرسی ملی تکلنش یا احیای ملی برنده شده است. در جای سوم با 21 کرسی حزب عدالت یا حزب سوسیال دموکرات قرار دارد. کمیسیون مرکزی انتخابات ها گفت که در انتخابات 70% مردمی قابل رای اشتراک کردند، در حالی که برای برگزار شده اعلان شدن انتخابات شرکت 33% مردم کافی است. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا که جریان آوازدهی را در انتخابات مشاهده کردند میگویند که در آوازدهی بعضی پیشروی ها بود، ولی کمبودها یا قانون شکنی ها نیز کم نبود. گیورگی سرتل پرزیدنت مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفت
انتخابات بر اساس قانون‌های پیشرفته در شرایط تحمل پذیری صداهای مستقل برگزار شد، ولی همانا احترام پوره را به مقررات روز انتخابات به نمایش نگذاشت. حزب‌های رقابت کرده برنامه‌های سیاسی خود و مطبوعات مناظره‌های انتخاباتی نامزدها را نمایش دادند و اولین بار اکثر این بحث‌ها به طور زنده در تلویزیون پخش شد. با این وجود مقررات مربوط به مناظره یا بحث ها خیلی محدود کننده هستند و امکانات های سیاسی محدود باقی میمانند.
به گفته رهبری هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا، از نظر آنها در جریان آوازدهی قانون شکنی های زیاد و جدی ثبت شده است که در میان آنها آوازدهی به جای دیگران و مشکل حساب آوازها هم دیده شده است. در بهای ناظران اتحاد دولت‌های مستقل گفته شد که در جریان آوازدهی قانون شکنی های خرده ثبت شده بود، ولی تاکید گردید که این حالت ها به نتیجه های کلی آوازدهی تأثیر ندارد. در این باره روز 23 دکبر رئیس هیئت ناظران انتخاباتی اتحاد دولت‌های مستقل خبر داد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی.
صدها نفر هوادار امروز در فرودگاه بین المللی دوشنبه چهارشنبه الوواتوف آوازخوان 21 ساله تاجیک را که برنده آزمون Central Asians Got Talent شد استقبال گرفتند. مراسمی که معمولا در تاجیکستان به پیشوازی ورزشگران آراسته می شود. اما بار اول از یک آوازخوان جوان در برابر پیوندان و هواداران شماره زیادی خبرنگاران و مقامداران تاجیک خوش استقبال کردند. چهارشنبه الوواتوف بعد غالبیت در این آزمون روزی 23 دکبر از قزاقستان به دوشنبه برگشت. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوزی روحلو ایروا میکنم. چهارشنبه الوواتوف هنگام بیرون شدن از فرودگاه و در اولین مصاحبهش با رادیوی آزادی گفت شهرتی که این آزمون برایش داد غیر انتظار بود.
من باوری نداشتم که هم خیلی غلوب میشم و که نوم ما رو گرفت من گپای خودم رو تمام فراموش کردم. دیگر نمیدونم چی گفتم موزی در یادم نیست.
الوواتوف گفت هرچند شرکتش در چنین یک آزمون بین المللی بار اول بود ولی هیچ تصور نمیکرد که از میان 12 هنرمندی دور نهایی آزمون سازواری جایزه اساسی میشود و هم هنرش مورد استقبال 10 میلیون ساکن منطقه آسیای مرکزی میگردد. این جایزه 10 میلیون تنگه قزاقی برابر به بیش از 26 هزار دلار است و چهارشنبه الوواتوف میخواهد از جایزه پولی که به دست آورد برای هوادارانش یک تحفه ناگهانی یا سورپرایز کند. او گفت روزهای نزدیک این را خود مخلصانش خواهند شنید.
من علاقه میدونم که چیکار میکنم و ممکن بعد از یک چند روز مردم میدوند که من با این جایزه چیکار میکنم.
چهارشنبه گفت هنوز پدر و مادرش را ندیده است و زیاد میخواهد این خرسندی را با آنها قسمت کند و این لحظه را به صبرانه انتظار است. این آوازخوان جوان تاجیک شام 22 دکبر در مراسم اول این آزمون پیروز شد. پیروزی او در پی آوازدهی ساکنان منطقه آسیای مرکزی به دست آمد. چهارشنبه الوواتوف در دور نهایی ترانه را اول با زبان ایتالیایی و سپس تاجیکی اجرا کرد. وی در دورهای گذشته ترانه اگر آن ترک شیرازی دلیر نظروف و اکرمجان مبارک شاه را خوانده مورد ستایش داوران و تماشابینان قرار گرفته بود. همراه با چهارشنبه الوواتوف عضو حکمان آزمون مذکور از تاجیکستان هنرپیشه معروف علاویدین عبداللهیف هم به دوشنبه برگشت. عبداللهیف در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی چهارشنبه به نیم فینال راه یافت کوشش کرد به باوری داوران سزاوار شود. با جانبداری او نه تنها تاجیکستانیان آواز دادند بلکه از قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان نیز آوازی زیاد گرفت.
میدونید شاید این کس هم باشد یا که طبیعت هم باشد من بسیار آدمی احساسی هستم و نمیتونم احساسم رو مثلا خاموش کنم، هیجان رو خاموش کنم که مثلا من بگم که بله بله از ما است. مثلا بعضی وقت چون نقش باشد میتونم فردگلی که در آنجا من نتوانستم، من شاید یک و نیم متر از جا پریدم و جهیدم و آغوش کردم و بوسه کردم و فریاد کردم که آفرین بهترین است، او سزاوار است در حقیقت.
در شبکه‌های اجتماعی آزمون رو خیلی از نزدیک پیگیری می‌کردند و غالبیت چهارشنبه الوواتوف هم محض در اینترنت زیاد ستایش شد. برخی هم گفتند مقامات باید از ورزشگران و هنرمندان پشتیبانی مالی داشته باشد. چهارشنبه پسری اقنظر الوواتوف آوازخوان تاجیک است. وی در شهر خوروغ ولایت بدخشان زاده و در دوشنبه بزرگ شده است. چهارشنبه دانشجوی سال 3 دانشگاه صاحبکاری و خدمت تاجیکستان است. او پسری یگانه خانواده بوده، یک خواهر دارد. قبلا اشتراکدار آزمون آوازی تیلویی و پروین در تاجیکستان بود. آزمون بین المللی گوت تالنت در 10 کشور دنیا برگزار شده است. امسال این آزمون در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان و قزاقستان برگزار شد. در این آزمون از 4 کشور داوطلبان زیاد اشتراک کرده، هنر و توانایی خود را به نمایش گذاشتند. از تاجیکستان در این آزمون افرادی الوهیده و اینچنین گروهی رقصی پدیده اشتراک کردند.
مریمبی نظریه و ساکنی شهر کلوب شکایت دارد که مقامات امتیازهای اردن شرف پسرش دلشاد سفروف را نادیده میگیرد و میگوید پسرش سال 1998 به حیث سرباز گارد ملی در عملیات با ضد جنرال آشوبگر محمود خدای بردیو در سال 1998 اشتراک کرده و کشته شد. مقامات حکومت کلوب گفتند تلاش میکنند صاحب کار یابند که خانه نظریه را پورا از نو سازد. جزئیاتی بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. نظریوی 70 ساله میگوید دست کم 20 سال باز نامه و اردن شرف پسرش در دستش پشت در مقامات رسمی میگردد و از مقامات میخواهد برای سپردن پول خدمات کمونالی و ساختمان خانه نیمه ویرانه‌اش کمک کنند. یک نماینده حکومت کلوب تصدیق کرد که از مشکلی میرنبی نظریوی آگاهند و برای حل آن تلاش دارند. هم صحبت ما به بردن نامش گفت با تونکه یک گوشه بام خانهش را پوشاندیم باز یاری میکنیم. اما میرنبی نظریه و میگوید این کاری تیرماهی امسال و پیش از سفر پرزیدنت به کلوب صورت گرفت، اما وعده ادامه تعمیر منزل دوباره به گوشه فراموشی رفت.
نیکی ما میخوام که من خودم برام خط پرزیدنت گپ زنم برای نشید به مکتوب به پیش حکومت میره یک هفته یک مده و دو میکنی یک روز پریوم شده میدروی دو گپ میزنه تموم برای که پگای و روز دیگه همی کوریتو میشود تموم.
منزل این خانواده چند سال پیش در نتیجه اومدن سیل نیمه ویران شد و کمک‌خواهی این زن از مقامات برای تعمیر خانهش از همون وقت آغاز شد. مریمبی نظریه و میگوید ماها وقت خود را با دو دو در نهادهای محلی سپری کرد، اما بجز وعده چیزی به دست نآورد. یک پسر دیگری مریمبی نیز در همان حمله محمود خدای بردیو جراحت وزنی برداشته پس از تبوبت طولانی سال 2014 فوتیده است. او حالا با پسرش طالب جان سفر و زندگی دارد که به گفته او بیمار است و در جای کار نمیکند. طالب جان سفر و پسر مریمبی نظریه و میگوید مدال ها از طرف پرزیدنت برای خدمت های شایسته برادرش تقدیم شد و به آنها گفته بودند که اردن شرف امتیاز ها دارد. با گفته طالب جان سفر و بارها در حالت های ضروری یا برای پرداخت کمونالی به حکومت مراجعه کردند، اما درخواست های آنها صرف نظر شد.
مدال از طرف جناب یولی برای خدمت های شایسته برادرم مکافئه شده بود، برای خدمت های شایسته که برای وطن جان دادن خدمت کردن دو مدال دادن و با ما گفتن که مدال در هر یک ساحه کاری در هر یک ساحه حالت فوق العاده با شما کار میتونه امتیاز بلند داره که گویا در حکومت پیشنهاد میکنین در یگان حالت فوق العاده باشه یا حق خدمت های کمونالی باشه و شما کمک میرسن، ولی که ما تو امروز مراجعه میکنیم پیشنهاد میکنیم مدال صرف نظر میکنیم.
مریمبی نظریه میگوید در حکومت شهر کلوب همیشه با او این سخن ها رو میگویند.
همش میگن که حکومت کمبغل است، یک جو میورن که تر نگاه بین نکنن، یک جو میورن خونه داد یک بچه مگه جورا میگیره اولیک نمیگیره میسول کور نمیکنه با 300 سوم روز میگذرونم.
در حکومت شهر کلوب گفتن که حالا امکان تعمیر منزل مریمبی نظریه را ندارن و تلاش میکنن که صاحب کار پیدا کنن تا منزل او را پورا از نو سازد. مریمبی نظریه میگوید مکافات بلند فرزندش طول 20 سال هیچ کمک نکرد و اگر چنین است پس آماده است آن را به مقامات برگردانند. با اردن شرف شخص برای خدمت‌هایش جهت رشد ساحه‌های اقتصادی، اجتماعی، علم، فرهنگ و معارف، خدمت دولتی و حربی نمونوی و فعالیت‌های جمعیتی سرفراز گردانده می‌شود. اردن شرف دارای درجه 1 و 2 می‌باشد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بهرای به گفته وکیلان تاجیک از حد زیادی قرضهای ایپوتکی یا قرض برای خرید منزل و مشکلی دسترسی ساکنان به آن از موضوعهایی بود که آخر هفته گذشته در جلسه پارلمانی تاجیکستان بحثهایی را به وجود آورد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. وکیلان پیشنهاد کردند که درصد قرض ایپوتکی تا 6 یا 7 درصد پایین آورده شود. مقامات بانک ملی می‌گوید این کار غیر امکان است. شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان اوید به اقتصاد و مالیه گفت بر اساس معلومات رسمی بانک ملی بهره قرضای ایپوتکی بیش از 21 درصد را تشکیل می‌دهد. در این جلسه برخی از وکیلان پارلمان خطاب به حمیدالله اشرف‌زاده معاون رئیس بانک ملی گفتند بهره بلند قرض ایپوتکی باعث شده است افرادی نیازمندی که میخواهند با گرفتن این نمود قرض صاحب خانه شوند به آن دسترسی ندارند. عبدالحلیم غفوروف وکیل پارلمان و رئیس حزب سوسیالیست گفت جوانهایی که به خاطر صاحب منزل شدن قرض ایپوتکی میگیرند بنابر بهره خیلی بلند با مشکلی های زیاد گرفتار میشوند.
اون آدمی که میگیرد جوان است و حال هیچ نداره، این قرضدار قرض ماندن مشکلی زیادی را به بار آوردنش ممکن است.
برگرداندن درصد قرض ایپوتکی یکی از مشکلی هایست که به نظر غفوروف ساکنان را نگران کرده است. در پی نگرانی ها از بالا بودن قرض ایپوتکی، حمیدالله اشرف‌زاده معاون رئیس بانک ملی گفت برای به بهره پست دادن قرض ایپوتکی تشکیلات های قرضی کشور باید منبع های قرضی و سرمایه داشته باشند.
برای 6% اقلا برای 6% دادن و تشکیلات قرضی باید منبع های همو قرضی باید داشته باشد، یعنی سرمایه باید جلب کند که نرخ اون باید از 6% باید کمتر باشد.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان با حمیدالله اشرف‌زاده گفت قرض ایپوتکی در کشورهای دیگر 5-6 درصد و در بدترین حالت 7 درصد است و در تاجیکستان نباید فایض این نمود قرض زیاد باشد. ظهوروف از معاون رئیس بانک ملی خواست نخست وضع مالی بانک‌ها را بهتر کنند و در مورد کم کردن فایض قرض ایپوتکی چاره اندیشند. معاون رئیس بانک ملی با بعضی پرسش‌های وکیلان مجلس نمایندگان پاسخی دقیق نداد و تاکید نمود که فعلا در مورد ایپوتکا بعضی امور را روی دست ندارد. با توجه به مشکل دسترسی به قرض و مکانیزم نامکمل در نظام پیشنهاد قرض ایپوتکی، چندی از وکیلان مجلس نمایندگان ابراز داشتند که از قبول قانون در باره ایپوتکا بیش از 10 سال میگذرد ولی آن درست مورد استفاده قرار نمیگیرد. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید مسئله دسترسی به قرض ایپوتکی واقعا هم باعث به نگرانی است و معاشی که فعلا ساکنان در تاجیکستان میگیرند نمیتوانند ایپوتکا بگیرند. با گفته او در کشورهای دیگر نیازمندان با گرفتن قرض ایپوتکی مشکل خود را حل میکنند ولی در تاجیکستان اکثر ساکنان درباره این نمود قرض حتی معلومات ندارند. او تاکید کرد که در کشور فایض قرض ایپوتکی بلند است، بنابراین آنهایی که از وجود ایپوتکا خبردار میشوند با دلیل موافقت نکردن درآمد ماهانه شان با پرداخت فایض قرض آن از دسترس نمودن ایپوتکا خودداری میکنند. بحث اطراف قرض ایپوتکی در پارلمان زمانی صدا داد که وکیلان مجلس نمایندگان لایحه قانون اوید به وارد نمودن تغییر الهه ها با قانون در باره ایپوتکا را مورد بررسی قرار دادند. این سند که به قول حمیدالله اشرف‌زاده معاون رئیس بانک ملی برای حل بحث ها میان قرضده و قرضگیر در مورد ایپوتکا پیش بینی شده است از سوی وکیلان قبول گردید. با قبول این لایحه قانون مین بعد مشتریانی که قرض ایپوتکی دسترس میکنند در حالت های اجرا نکردن عهده‌داری های خود در نزد بانک یا سر زدن دیگر بحث ها میتوانند اموال به گرو گذاشته را بدون قرار دادگاه به فروش گذاشته بحث های مالی به میان آمده را حل نمایند. دفتر مطبوعاتی بانک ملی میگوید فعلا شماره آنهایی را که قرض برای خرید منزل گرفتند روی دست ندارند، زیرا تا حال از تشکیلات های قرضی چنین آمار پیشنهاد نشده است. این نهاد میگوید سال 2018 بانک های تاجیکستان با مبلغی بیش از 129 میلیون سومانی ایپوتکا دادند.
پیشنهاد اکسون نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602 و 213
نوار، اکس و خبرهای خود را فرستید.
42 ورزشکاری تاجیک برای نتیجه هایی به دست آورده‌شان در موسم سال 2019 جایزه پرزیدنت تاجیکستان را خواهند گرفت. علیشر جلیلوف نیم حمایتگری باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه و منتخب تاجیکستان بهترین بازیگر سال اعتراف شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. 42 ورزشکاری تاجیک برای نتیجه هایی به دست آورده شان در موسم سال 2019 در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا با جایزه پرزیدنت تاجیکستان مکافاتانی دخواهند شد. در این باره امر رئیس جمهور به تصویب رسید و در آن گفته می شود برای این کار 911250 سامانی جدا کردند. مقامات می گویند این پول از فوند ذخیروی پرزیدنت است. در بین ورزشکارانی که به دریافت جایزه پرزیدنت مشرف شدند، ورزشکارانی معروف دلشاد نظرف قهرمانی آسیا اوید به گرزندازی، بهادر عثمانوف قهرمانی آسیا اوید به باکس، کامران شاه یوستاپیریان و تیمور رحیموف برندگانی مدال های نقره قهرمانی آسیا اوید به جودو، شهریار دمینوف برنده مدال های نقره و برنجی قهرمانی آسیا اوید به قایقرانی در کانوی، سامان محمد بیکوف قهرمانی جهان اوید به جودو میانی جوانان، خوشقدم خسروف و سوربان لطیپوف برندگانی مدال برنجی قهرمانی جهان اوید به سامبو هستند. باید گفت شماره زیادی پیشنهاد شدگان را ورزشکاران جوان تشکیل میدهند که در مسابقات قهرمانی آسیا یا میان نورسان و جوانان با مدال ها سرفراز گشتند. ولی امسال یگان نفر از تاجیکستان در نمودهای المپی ورزش در مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان مدال به دست نیاورده است. اینچنین تا حالا کسی از تاجیکستان به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو راه خط نگرفته است. خبر دیگر، علیشر جلیلوف نیم حمایتگری باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه و دسته منتخب ملی تاجیکستان که بهترین بازیگری سال اعتراف شد، با جایزه فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر جلیلوی 26 ساله از ماه ینوری امسال در دسته استقلال دوشنبه بازی میکند. او در حیات استقلال با عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شده، همچنین با مدال طلای جام تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر ماه ایولی سال روان حقوقی در دسته منتخب تاجیکستان بازی کردن را پیدا کرد و در تیم ملی کشور در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت ورزید. علیشر جلیلوف میگوید
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت دسته منتخب کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من امسال در هیئت تیم ملی تاجیکستان که وطن من است بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
مراسم سپردن جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه‌گیری موسم سال 2019 روز 21 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع کاخ سروش دایر شد. غالبان از روی نامینیسه های مختلف با جایزه ها سرفراز گشتند. به بهترین بازیگران و مربیان لیگ عالی، لیگ اول، لیگ نورسان، لیگ زنان، لیگ فوتزال کسبی و مسابقه سابقه داران جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من شالوگل خوجه هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی ژورنالیست دادوجان عطاولو. دادوجان عطاولو که یک منتقد حکومت تاجیکستان بیش از 12 سال در خارج زندگی میکند و اخیراً دوستانی کل تاجیکستان گفت که اسم او هم بعد 27 سال به فهرست افراد مورد عفو وارد شده است. مؤسس و سردبیر نشریه چراغ روز یکی از اولین ژورنالیستانی بود که در پی به گفتش اتهامات سیاسی ترک تاجیکستان کرد.
دادوجان عطاولو 63 سال داشته، زاده شهر پنجکنت ولایت سغد است. ژورنالیستی با تجربه سال 1991 در دوشنبه نشریه منتقد حکومت چراغ روز را تأسیس داد.
که در چند ماه پیش از سقوط اتحاد شوروی یکی از پیشتازترین نشریه های آشکارگوی تاجکستان بود. یک سال بعد این داداجان عطاولا تاجکستان را ترک کرده به خارج رفت و در مسکو کار را زندگی میکرد. از آنجا ایستاده به انتقاد حکومت تاجکستان به واسطه نشر چراغ روز ادامه داد. بعد چند سوی قصد به جانش در روسیه در آلمان پناهنده شد. از آنجا درباره تأسیس جنبش سیاسی وطندار خبر داد و گفت که مخالفان و ناراضیان سیاسی را در این سازمان متحد کرده است. مقامات این مخالفی حکومت را سال 2008 به چند جنایت متهم کرده در جستجوی بین المللی قرار داده بودند. مقامات گفتند که نسبت به داداجان عطاولا چندین پرونده جنایتی کشادند و سابق دادستان کل بابا جان بابا خانوف در یک نشست خبریش او را تروریست اطلاعاتی نام برده بود.
نشر خبری توزیع اوفی دادوجان عطاولا دوباره نام خبرنگار و سیاستمدار شناخته را سر زبان ها آورد و در برابر این سوال های زیاده را حلق کرد. رادیوی آزادی در این زمینه با روزنامه‌نگاری شناخته صحبت کرد و اولین سوال ما این بود که آیا خبری اوف شدن را از که فهمیده است؟
اولین که این خبر برای من غیر چشتوش بود و من یک نفر از دوشنبه زنگ زد و گفت که همین خیلی یک معلومات گرفتن درباره عفی من. من خودم باور نکردم و تخمینا بعد نیم ساعت از خانه زنگ زدن از پنجکت و خشت بارا گفتن که علاقه در شهر آواز است که من عف کردن و نو علاقه آمادگی دیدم برای پیشواز و استقبال من.
یعنی شما به تاجیکستان برمیگردید؟
ما یک تیمی داریم که در اونجا همجواران، همراهان و هممندیش های من هستن. من باید نظری آنها رو گیرم و بعد مشورت با آنها با یک برنامه مشخص به وطن برگردم.
خب طور احساس می شود شما خوشحال هستید به هر حال از خبری که شنیدید؟
من بران هستم که خودی همین یک جست، خودی همین یک عملی که از طرف دادستانی تاجیکستان گرفته شد، من باور دارم که با مشورت رهبریت تاجیکستان خود این یک عملی خوب است. و وقتی که یک نفر به طرف تو دست دراز میکند، بسیار آدمی ابله، بسیار آدمی ناسپاس باید بود که تو دست دراز نکنید.
پس یعنی شما از مبارزه هایی که داشتید احساس پشیمانی نمیکنید؟ نه؟
هیچگاه. و اگر یک بار دیگر از نو تولد میشدم، باز هم به همین راه میرفتم که 30 سال پیش یا بیشتر از این دادا جان به اون راه قدم زده بود. بله، در این راه برای به من هجوم میکردن، سوی قصد ها تشکیل میکردن، زندان میکردن، ولی همه این را من همچه یک امتحان در راه وطن، امتحان در راه وطنداری میپذیرم.
ببینید به هر حال این عوف است. خب شما که این عوف را پذیرفتید به معنای اون نیست که شما اون مقامات اون عیب های را که به شما گفتن شما اون عیب ها را قبول کردید.
نه هیچگاه. من بزرگوار دیگر میگم که من فقط حقیقت را میگفتم. من نه افتمت دارم، نه کلاشنیکوف، نه تنگ، نه توپ، نه یکون نمیدونم رزمنده یا چیز دیگر. یکونه اصلیه من این سخن من بود، این قلم من بود که من برای وطن این صرف میکردم.
خب ببینید به هر حال منتقدان میگن با نظر داشت انتقادهای شدید شما در حق حزب نهضت اسلامی که البته در تاجیکستان طور ما میدونیم ممنوع شده و ولی به هر حال جامعه جهانی آن را اعتراف نکرده است، شما به اصطلاح به حکومت تاجیکستان خدمت کردید و این است به قول مکافات شما.
بعضی شخصیت های با نفوذ اون چیزایی که من بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می نوشتم نو گمو میکردن که این سپارش است. خدا شاهید هر کسی که مرا خوب میداند و حتی همون نفرایی که این چیزایی مینویسند میدانند که من در یکون وقت در یکون لحظه با سپارش نوشتن نمیتانم و هر کسی که نوشته های خاکسارانه مرا خونده باشد احساس میکند که این سطرها فقط از دل میتراوند.
یعنی میتوان گفت که انتقادای شما صرف تصمیم انفرادی شما بود، نه در موافقه با مقامات تاجیکستان؟
تماما. یک حکمت تاجیکی هست، میگن اگر گناه نیابند میگن که دومی سگت کج است. از سال 98 وقتی که بعد اشتی حکمت و نهضت به دوشنبه آمدن، من اولین مقاله بر ضد نهضت همون زمان نوشته بودم که خیلی آشوب برداشته بود با نام ایستگاه آدمان تصادفی. در همونجا چهره اپوزیسیون، چهره نهضت در همونجا نشان داده بودم و بعد آن ده ها و صدها مقاله های دیگر نوشتم.
جناب آتولو، در طول دو سال شما بر مقابل حکومت تاجیکستان تقریبا چیز ننوشتید، فقط از نهضت تنقید کرده، سببش چی است؟
من در یکی از مقاله هم گفته بودم که نهضت امروزه این کاپی بسیار خیره و کاپی بسیار بدی نهضت سابق است و این مثل یک خرسنگ است که پیش راه مبارزه، پیش راه پیشرفت، پیش راه به منزل مراد رسیدن مخالفت تاجیکستان رو میگیرد.
اما چرا مثلا شما حکومت رو تنقید نکردید؟ یعنی ضعف دیگر نیست در حکومت که باید گفت؟
اونقدر من درباره حکومت گفتم که تمام حزبای تاجیکستان، تمام سیاستمدارای تاجیکستان، تمام مخالفای تاجیکستان نگفتند و گمان میکنم که گفتن هم نمیتوانند. هر چی این روز از زبان همین مخالفت به نام مخالفان نو برآمد و دیگر و دیگرش صدا میدهد، تکرار سخنها، تصویرها، آبرزها، گفته‌ها، کلمه‌ها، جمله‌ها، حدیث‌های من هستند و بس.
یعنی شما تا هنوز مخالف حکومت تاجیکستان هستید؟ همینطور میشد گفت؟
من همیشه، شاید 40 سال پیش از این گفته بودم که من همیشه در مخالفت بودم، هستم و میمانم. من با آن باور دارم که یگان حکومت نمیتواند یک حکومت ایدئالی باشد. من همیشه اون جایی که مردم زیاد هستند در اونجا پیشروی نمیشد. من همیشه همراهی قسم کمی مردم هستم، مردمی که ناراضی هستند، مردمی که جویا هستند، مردمی که پویا هستند، مردمی که میخوان یک زندگی ارزشمند داشته باشند. اونهایی که گمان میکنن که من گویا یک سودای سیاسی شد، گویا که من تسلیم میشوم، من با اونها یک چی میگویم. من در این زندگی همه چیز را دیدم، همه چیز را، و برای من یگانه ثروت، یگانه دولت همین دو کلمه است، دادا جان اتاقولایف، و یگان ارزش. من این نامه به یگان چی عوض نمی کنم.
خب ببینید، اما شما حالا که ما در پیشروی انتخابات به هر حال قرار داریم، شما در باره انتخابات چی نظر دارید؟
من در باره همه انتخابات های تاجیکستان گفته بودم و باز می گویم، در تاجیکستان ایام ما، در تاجیکستان زمان استقلال، یگان انتخابات آزاد و دموکراسی صورت نگرفته است.
اگر برگشتید به تاجیکستان، شما در انتخابات شرکت خواهید کرد یا نه؟
تصمیم آخرین برای بازگشت به وطن من نگرفتم و حتما روزی که ما به یک خلاصه آمدیم، خودتان خوب میدانید که از این خبر همگی دو روز گذشت، به یک خلاصه میبینیم بعد نظر رو میگیم. ولی من خودم را در نظر ندارم، یکی در امید تیم ما، در کماند ما بسیار شخصیت های ارزنده هستند که میتوانند هم در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و هم در انتخابات پریزیدنتی. چرا نه؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
شنونده مجله مهمان آزادی هستید. صحبت ما با ژورنالیست دادوجان عطاولا ادامه دارد.
خب ببینید، اگر دو پلیت روز رو بگیریم، در یک طرفش میستد وطن تاجیکستان، در طرف دیگرش پناهندگی آلمان که شما حالا دارید، پس شما فکر نمیکنید که مثلا اگر بر تاجیکستان برگردید این پناهندگی رو از دست میدهید؟ با مثل خصوصیت یورو که البته کمی قضیهش فرق میکرد چون در بررسی بود، اما به هر صورت
من میدونم وقتی که من واقعا تصمیم گیرم و به تاجیکستان برگردم، من از همه چیز دست میکشم. برای من تمام ثروت و دولتی آلمان، اروپا و هر کشوری دیگر برابر یک نان خشک، یک نان قاق، یک پیاله آب چای تاجیکستان لذت ندارد. من در اروپا خودم آشکارا میگویم، در یک زندان اروپایی احساس میکنم. میدونید به زبان روسی هم باشد، یک بار یک چی نوشته بودم که یه پراو برات از رادینو، یه پراو امیرد نرادینو. برای همین حتی مرد در تاجیکستان، مرد خانه خود، برای من این هم یکی از آرزوهای من است.
اگر حکومت دعوت کند شامل می شوید به عضویت آن یا خیر، یا رد میکنید؟
گرچنده چنین پیشنهادها هم در زمان قهار محکم و هم در زمان رحمان نبی بودن، من یکان بار نپذیرفته بودم. و خوبش به سخنهای تیمور ذوالفقار جواب میدم به این شما. وقتی که از تیمور ذوالفقار یک نویسنده خردمند و بزرگ پرسیدن که فکر شما در باره دادا جان چی است، او گفته بود که دادا جان اگر به جنت هم رود، در اونجا یک اسیان تشکیل میکنیم.
خب ببینید، به هر صورت مخالفانی که در خارج هستند بر این باورند که اوفی شما و دیگر چهره های مخالفان و منقد حکومت این یک نقشه پیش از انتخاباتی حکومت تاجیکستان است، یعنی با این وسیله میخواهند برای خود آبرو بگیرند. شما به این چی میگید؟
قدر نظر، قدر گفتار هر یک انسان برابر همون دنیای دانش خودش است. بله، من تماما ساده‌لوح نیستم، میدانم که این بازگشت من به سود حکومت است، بازگشت من و دنیا دنیای اینترس است، یعنی دنیای منفعت ها است و طرف دیگر هم میخواهد که منفعت خودش را داشته باشند. لیکن من بران هستم که حتما باید در تاجیکستان باشیم، زیرا مبارزه بیرون از وطن سودی ندارد. حتی در خیابان های دوشنبه، در باغ های خوجند، در روستاهای رشت، اگر امکان باشد که آدم قدم زند، یک سیاستمدار یا یک ژورنالیست بیشتر درد مردم رو درک میکند، بیشتر پیام و پیغام های خودش را به این مردم میرساند. برای همین من باوری دارم که اگر نصیب باشد و من به وطن برگردم، اطمینان دارم که سودی من بیشتر میرسد برای مردم، برای بیداری مردم.
پس نمیخواید یک نشریه تاسیس بدید و به همون موقعی که 27 سال پیش داشتید بازم برگردید و اگر شما میخواید خدمت کنید واقعا؟
ولی اگر من به وطن برگردم، اولین کاری که میکنم میخواهم که هم روزنامه باشد، هم یک تلویزیون باشد و حتما حرکت مردمی وطندار هم در صحنه سیاسی تاجیکستان باشد. بدل آزادی روسی است که برای اون بسیار داماد جنتلمن در کار. آزادی قربانی میخواهد، آزادی جانبازی میخواهد. برای همین حتی در بیرون از وطنم و در مسکو هم گفتنی آزادی که من چندی سالا در مسکو زندگی داشتم آسان نبود. اما من باوری دارم آدمی که برایش آزادی مقدس است، آدمی که برایش آزادی آینامه زندگی است، آدمی که برایش آزادی معنی دارد و آدمی که یک بار از چشمه آزادی آب نوشیده است، این چشمه، این آب و این مقدسات را به یگان دولت دنیا، به یگان ثروت دنیا عوض نخواهد کرد.
هر حال ببینید هزارها مهاجر تاجیک حاضر نیستند که به وطن برگردند، چون میگن شرایط خوب نیست در کشور و با این خش و پیوندان آنها اذیت میشوند. در مثال شما هم میتونه این رو بگویم. پس شما در این باره چی نظر دارید؟
به نظر من یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان امروزه تربیه نسل نورس است، مسئله مکتب و معارف است. امروز وقتی که من با هموطنان خودم وا میخورم و واقعا برای آدم بسیار شرم‌آور است. این گناه این جوانان نیست که آنها دانش قضایی ندارند، این گناه این جوانان نیست که آنها مهاجر میشوند، این گناه این جوانان نیست که آینده درخشان ندارند، این گناه این جوانان نیست که آرزویشان، تمنایشان در روسیه گستربایت یا که در روسیه خانه رو بو، کوچه رو بو، ببخشید حاجت خانه تازه کن باشد. این گناه تمام جامعه ما و پیش از همه حکومت تاجیکستان است، دولت تاجیکستان است و در داخل بودن انمی پیامای به مردم رساندن یکی از وظیفه‌های مهم است. ولی شهرها را میتوان ساخت. من صورتهای دوشنبه میبانم قریب مثل دبی است. رها را میتوان ساخت، قصرها را، کوشکها را میتوان ساخت، اما همه این معنی ندارد وقتی که شهروند همون کشور آزاده، آراسته، سرفراز نباشد.
تشکر. هم صحبت امروزه ما بود ژورنالیست دودجون عطاولو. از من شالو گلخوجه، خداحافظ.
دنیای سودا بگذرن، اندوهی دلها بگذرن، دنیای سودا بگذرن، اندوهی دلها بگذرن. هم نوبتی ما بگذرم، اما بزیری آسمان همچون زمینی بکرم، نیکی بیمانه جاویدان.
خبری رادیو آزادی خوش آمدید. اینجا استودیوی مرکزی است و من شالوی گلخوجه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. امروز 23 دکبر این موضوع را خواهیم داشت. اوفی دو روزه بانک ملی تاجیکستان برای بازپس گرفتن پولهای باقی مانده در نظام زلاتای کرونا دو روز فرصت می‌دهد. چهارشنبه الوواتوف با شوه جایزه به دوشنبه برگشت و برای این پیروزی از مردم تاجیکستان سپاسگزار است.
من از خلق خودم، خلق عزیز خودم بسیار منادور هستم که مرا بوز دادن و باور کردن.
و از جلجان به کوشونیون تاجران بازار جلجان فرصتی داده مقامات را برای کوچیدن به بازار نو کم می شمارند.
اگر اجارمون بتیم میریم کار میکنیم، اگر اجارمون نتیم ما پول نداریم برای خریدن.
اونایی که تاریخ زلاتای کرونا پول فرستادن میتوانند در دو روز آینده مبلغ‌هایشان را دست‌یافت کنند. بانک ملی تاجیکستان با نشر یک اعلان گفت نقطه‌های بانکی موظف شدند که 24 و 25 دکبر پول‌های بند مانده مشتریان در این نظام را بازپس بدهند. ده‌ها شهروند تاجیکستان شکایت دارند که پیش از فعال شدن مرکز پولگذرانی به واسطه زلاتای کرونا پول فرستاده بودند و آن را بازپس گرفتن نمیتوانند. همزمان بانک ملی میگوید یک قطار تشکیلات‌های قرضی مالیوی هنگام انتقال مبلغ به کشودن صورت حساب بانکی مانع‌های سنعی و محدودیت‌های بی‌اساس جاری کردند. بنابراین از آنها تقاضا شده است که انتقال بی‌ممانعت مبلغ‌ها را تأمین نمایند. چند لحظه پیش چهارشنبه الوواتوف آوازخوان 21 ساله توجیک را با تنتنه در فرودگاه شهر دوشنبه استقبال گرفتند. با او دیروز شوه جایزه سنترال ایژیاس گوت تالنت سپریده شد. الوواتوف امروز در اولین مصاحبه‌اش با رادیو آزادی گفت هیچ تصور نمی‌کرد که میانی چهار کشوری آسیای مرکزی پیروز می‌شود. سروینوز روح‌الله و امیردین علیموف گزارش می‌دهند.
چهارشنبه الوواتوف آوازخوان 21 ساله تاجیک و برنده آزمون سنترال ایشنز گوت تالنت روز 23 دکبر از قزاقستان به دوشنبه برگشت. او را در فرودگاه بین المللی پایتخت خبرنگاران و نزدیکان و هوادارانش پیشواز گرفتند.
این آزمون برای من چی داد؟ شهرت داد. شهرت داد. من از خلق خودم، خلق عزیز خودم بسیار منادور هستم که مرا بوز دادن و باور کردن که باید من همین جایزه رو به دست دارم و این نه تنها غالب من است، غالب همه خلق تاجیک است که برای من و اگر خلق من نمی بود من این به همین روز میسر نمی گشتم و من همه خلق خودم رو دوست می دارم.
این آوازخوانی جوانی تاجیک شام 22 دکبر در موسم اول این آزمون پیروز شد و 10 میلیون تنگه قزاقی برابر با بیش از 26 هزار دلار جایزه اساسی آزمون را صاحب شد. پیروزی او در پی آوازدهی ساکنان منطقه آسیای مرکزی به دست آمد.
من باوری نداشتم که هم خیلی غالب میشم و که نام ما رو گرفتم من به یعنی همه گپای خودم رو تمام فراموش کردم.
امسال این آزمون در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان و قزاقستان برگزار شد. در کنار الوواتوف عضو حکمانی آزمونی مذکور از تاجیکستان هنرپیشه معروف علاویدین عبدالایف هم قرار داشت.
همه رو دوست داشتن. در سیمو یک جوان صاحب استعداد رو دیدن که یک گوهره که رو دیدن که او نیاز دارد به تربیه و به دستگیری. و
چهارشنبه الوواتوف در دور نهایی ترانه‌ای را اول با زبان ایتالیایی و سپس تاجیکی اجرا کرد و این مورد ستایش داوران و تماشابینان قرار گرفت.
اگر آن ترک شیرازی با دست دارد دلی ما را، اگر آن ترک شیرازی با دست دارد دلی ما را، بخالیندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
چهارشنبه پسری اخنظر الوواتوف آوازخوان تاجیک است و در شهر خوروغ ولایت بدخشان زاده و در دوشنبه بزرگ شده است. قبلا اشتراکداری آزمون‌های آوازی طلایی و پروین در تاجیکستان بود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. روز یک شنبه بعد چند روز اعتراض‌های پای در پای بر ضد قانون نو شهروندی که به گفته منتقدان مخالف پیروان دین اسلام است، طرفداران سروزیر هندوستان گرد همایی دایر نموده از عملکرد خود حمایت کردند.
22 دکبر سروزیر هندوستان نریندرا مودی در گرد همایی ملتگراهای هندی روی صحنه برآمد. در پیام به شرکت کنندگان این چارابینی او تاکید نمود که قانون نوی شهروندی مسلمانان را تبعیض نمی کند.
مسلمانانی که در خاک هندوستان به دنیا آمدند و یا اجدادشان فرزند مادر هندوستان می باشند با قانون شهروندی کاری ندارند. یگان مسلمان به کدام بازداشتگاه ارسال نشده است و اصلا بازداشتگاه وجود ندارد. خواهران و برادران، این دروغ محض است.
قانون نو برای بعضی مهاجران بدون حجت امکان دریافت شهروندی هندوستان را فراهم می‌آورد. به این گروه افغان‌ها، بنگلادشی‌ها و پاکستانی‌های شامل می‌باشند که مسلمان نیستند و تا سال 2015 وارد خاک هندوستان شدند. منتقدان این قانون را تبعیض عنوان دادند. در اعتراض‌ها بر ضد این قانون که بعد تصویب آن در تاریخ 11 دکبر شروع شدند، بیش از 20 نفر به هلاکت رسیده است. بیش از 1500 اعتراضگر به حبس گرفته شدند و شبکه اینترنت محدود و در بعضی منطقه های هندوستان کاملا قطع شد. روز یکشنبه مخالفین قانون نوی شهروندی نیز در پایتخت هندوستان دهلی نو و ولایت اترپردیش جمع شدند. با گفتی آنها این قانون ضربه به ساخت دنیوی هندوستان است، زیرا دین را برای دسترسی به شهروندی این کشور آزمایش می کند.
این مبارزه شخصی برای کدام فرد مشخص نیست. این مبارزه برای هندوستان، برای دموکراسی است. ما اصولا برای دموکراسی مبارزه می بریم.
اعتراض های اخیر بزرگترین چالش به حکومت بیش از 5 ساله نریندرا مودی ارزیابی می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. کاربران آزادی ویدیو به عنوان ما از این طرف شان نوار فرستادند. به قول مؤلف ویدیو، آنها در دهه آبی جومک برای جنازه کردن مئیت جنازه خانه ندارند. به همین خاطر مجبورند این مراسم را در هوای سرد بیرون انجام بدهند. این هم در حالی است که به قول مصاحبه ما در این دهه صدها خانواده به سر می برند.
همین جنازه خانه منه. کوچه باشو دوست. یعنی هوا خنوق منه.
بینندگان عزیز، اگر شما نیز مشکلات و گفتنی دارید در ویدیو ثبت کنید و همین گناه هم رو با شرح مطلب به عنوانی رادیو آزادی بفرستید. من برنامه رو ادامه میدهم. صدها تاجر کلانترین بازار مسئله شهر دوشنبه جلجم کمتر از یک ماه برای خالی کردن دکانهایشان در این مکان را دارند. مقامات شهرداری صاحب کوران را به فروشگاه زمانوی دعوت میکنند که در کناره شمالی پایتخت بنیاد گردیده است. اکثریت تاجران بر این باورند که کوچ دادن بازار به منطقه نسبتا دورتر به کار و درآمدشان بی تاثیر نمیماند. آنها میخواهند برایشان حداقل امتیازی داده شود.
ماموریت بازار جلجم به تاجران یک ماه مهلت داده است که دکانهای خود را خالی کنند. تاجران این فرصت را برای جابجا شدن در بازارهای دیگر خیلی کم می دانند. مسئولان به تاجران پیشنهاد کردند که در مرکز نوی سودای کوشانیان جایگیر شوند.
پیشکی خبر می کردن با خوبتر بود. خیلی می گیریم جمع میکنیم میریم بازار نو.
خبر کرده
گیردن پیشکی هم خبر می کردن فقط. خیلی معلوم نبود، خیلی نبود معلوم شد.
در جای نو چقدر جا گرفتیم و چی دیمه شرایط دارد؟
فعلا شرایطاشون را نمیدونیم. خیلی میگن که جای خوب های نمیدونیم.
در ماموریت بازار جلجم نیز تصدیق کردند که تا 15 ینوار سال آینده تاجران باید به مرکز سودای کوشانیان بازار نوی مساله ساختمانی در قسمت شمالی دوشنبه روند. تاجران میگویند برای ترک بازار فرصتی کم پیش بینی شده است، و هم در باره شرط و شرایط کاری در بازار نو معلوماتی بیشتر ندارند.
چقدر جا گرفتید؟
یک مگزین 6x4.
در جای نو؟
در جای نو. ما شفیر سودا میکنیم. خلق فهمون در تلویزیون برامد کنه که بازار نو شده است که خلق اونجا رو که باز هیچ کنه میدونه بازار در اینجا میبینه که محکم کردن. تمام رفتن باید همه رو فهمونن کنه.
مرکز سودای کشانیان در 13 هکتار زمین در خیابان حافظ شیرازی شهر دوشنبه واقع است. در سندهای رسمی که دسترس رادیویی آزاده شدند، مالک مرکز سودای کشانیان شرکت فراز ثبت شده است. بنیادگذار شرکت فراز شمس‌الله صاحبوف داماد پرزیدنت تاجیکستان است. بعضی از سوداگران درخواست دارند که مسئولان بازار نو تا یک مدت به آنها در پرداخت پول اجاره و انداز امتیاز دهند.
اگر اجارمون بتیم میریم کار میکنیم، اگر اجارمون نتیم ما پول نداریم برای خریدن، مبلغ نداریم که مثال بخریم او را.
رفته دیدیم چوک شروع فسان کرده گیا نقص کرده گیا شرط شروعش همش نقصه آزاده شروع تازه بعدم معقول شده که اینم بازار.
محمد دولتشایف رئیس مرکز سودای کشانیان که نخواست در نزد میکروفون صحبت کند گفت هر تاجری که در بازار نو کار را آغاز میکند همچون امتیاز تا 3 ماه از پرداخت مبلغ اجاره دکانها آزاد است. بازار جلجم در مساحت 7 هکتار یکی از بزرگترین فروشگاه های مواد ساختمانی در دوشنبه است. در این بازار تقریبا 3000 کس کار میکنند.
سکنون نویای ووسی رو تصمیم تخریب ورزشگاه مرکزی نگران کرده است. آنها میگویند با ویران کردن ورزشگاه هزارها نفر از مکان تمرین محروم میشوند. ورزشگاه مرکزی فعلی 5-10 سال پیش بنیاد شده و به قول سکنون در ساختمانش زیاد محنت کردند. حالا آنها نمیخواهند مکان تمرین و برگزاری جشن ها به باغ تبدیل داده شود. گزارش محمود جان رحمت زاده رو قیوم مرثیت پیشنهاد میکند.
ورزشگاه مرکزی در ناحیه واسه را در نزدیکترین فرصت تخریب خواهند کرد. مقامات حکومت ناحیه واسه سبب تخریب کردن ورزشگاه را بنیاد باغ استراحتی در جای این ورزشگاه توضیح دادند. این تصمیم ساکنان خصوصا ورزشکاران را نگران کرده است که دوستداران ورزش از یگانه جای تمرین محروم خواهند شد.
اینا نگاه کمجر چخیر سدین اینو زنین که ایجاست. ای سال 73 در همیجا ما اونه بود این اونجا تاون اساس همیمون شاو خوونه میکنم از سدیون رو امیدودم در پشتامون چیم چیندگی سدیون سوز کردگیم این روزی مرده کماده است ما سدیون رو میگیرم پرک میکنم بابا چه پرک همه ای
ورزشگاه مرکزی واسه سالهای 70 در مساحت 3 هکتار بنیاد شده است. مکان اساسی برگزار کردن معرکه های ورزشی و فرهنگی است. ساکنان میگن در پشت ورزشگاه 5 هکتار زمین است، اما چرا میخواهند ورزشگاه را به باغ تبدیل دهند؟
استادیونی که 50 سال در اینجا وجود دارد پلان کندن شد. آیا در مدت 3 سال 2 سال 5 سال شما رئیس نایه شده همین خیلی استادیون ساخته میتوانید؟ میتوانید شما یکان چیز ساخته نمیتوانید.
بعد از تخریب ورزشگاه مرکزی به نام تشه اسماعیلوف ساکنان 20000 نفری دیگر جای برای تمرین نخواهند داشت.
سر در اینجا زیاده از 100-200 نفر آدمان کلانسول تا خوانندگان مکتب آمده به ورزش بدن مشغول می شوند. من طرفدار باغ هستم، لیکن از باغ با مهمتر ورزشگاه است. مرحمت ورزشگاه همون باغی بودگی رو آورده به یک ترتیب در آورند، به یک نمونوی کند برای ما کافی است. حالا که 3 طرفش محکم هیچ کس رفتن نمیتواند.
3 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه واسه از سال 2017 هم باز در مساحت 14 هکتار بنیاد ورزشگاه بزرگ ادامه دارد. بودجه بنیاد این ورزشگاه 48 میلیون سومانی است و برای 30000 نفر پیش بینی شده است. ساکنان بر اینند که ورزشگاه نو خوب است، اما در مسافه دور از مرکز ناحیه جایگیر است و باور دارند که برای همه دسترس نخواهد بود.
با تشکر به یک و یک شما بینندگان عزیز که تا این ثانیه هم را تماشا کردید. برنامه خبری رو برای امروز انجام میدیم. خبرهای روز رو در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا نخست نوید بامدادی تقدیم شما عزیزان میگردد. من همه شما را منتظر میمونم تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. دادستانی عربستان سعودی گفت که در رابطه با کشتار سال گذشته ژورنالیست جمال خاشقجی 5 نفر به مرگ محکوم شدند. دادستانی سعودی اینچنین روز 23 دکمبر اعلان کرد که بر اساس قضیه پرسر و صدای قتل ژورنالیست 3 نفر دیگر در مجموع به 24 سال زندان محکوم شدند. خاشقجی یک ساکن ایالات متحده آمریکا بود و برای نشریه با نفوذ واشنگتن پست کار میکرد. او اکتبر سال 2018 در اداره کنسولگری سعودی در استانبول کشته شد. خدمات اکتشافی ایالات متحده آمریکا به نتیجه آمد که امر کشتار ژورنالیست را محمد بن سلمان شاهزاده سعودی که عملا رهبر این کشور می باشد صادر کرده است. مقامات در ریاض گناه را به گردن خادمان امنیتی واگذار کردند. دادستانی اینچنین روز 23 دکمبر اعلان کرد که سابق مشاور ارشد شاهزاده سعودی سعود القحطانی به کشتار ربطی ندارد، ولی در خلاصه های تفتیشات ایالات متحده آمریکا القحطانی برای شرکت در عملیات کشتار خاشقجی مورد تحریم قرار گرفته است. مرافعه گمانبران کشتار خاشقجی در ریاض در شرایط مخفی صورت گرفت. خاشقجی را بار آخر 2 اکتبر سال 2018 در داخل کنسولگری سعودی در استانبول دیدند. او برای دریافت سندهای ضروری به هدف ازدواج به این ساختار دیپلماتی وارد شده بود. بر اساس گزارش ها بعد کشته شدن جسد او پاره پاره شده از داخل بینای کنسولگری بیرون برده شد و دیگر هیچگاه پیدا نگشت. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 23 دکمبر در مراسم افتتاح راه آهن در پل پیوست کننده روسیه با نیم جزیره اشغال شده قرم اشتراک کرد. کیف، ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا ساختمان این پل را همچون نقض کننده استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین محکوم کرده، غرب شرکت های ساختمانی را که در بنیاد این طرح اشتراک کردند تحریم کرد. پوتین در مراسم افتتاح پلی که 19 کیلومتر درازی دارد گفت:
شما با کار و استعداد خود، با دلگرمی و سرسپردگیتان ثابت کردید که روسیه توان اجرای چنین طرح‌های سطح جهانی را دارد. این یک پل عظیمترین نه تنها در روسیه بلکه در تمام اروپا است.
ماه نویبر شرکت خصوصی راه آهنی گراند سرویس اکسپرس اعلان کرد که نخستین قطار از شهر سن پترزبورگ به سواستوپل 23 دکمبر حرکت میکند و فاصله 2741 کیلومتر راه را در 43.5 ساعت طی خواهد کرد. قرار است 24 دکمبر قطار از مسکو به سیمفروپل حرکت کند و این راه 33 ساعت و 2009 کیلومتر را در بر خواهد گرفت. طرح ساختمان پل که آن را طولانی ترین در اروپا مینامند 3.7 میلیارد دلار ارزش دارد. جنگ لفظی میان پولشا و روسیه در مسئله اینکه کدام جانب در شروع جنگ دوم جهان گناهکار است و تاریخ را تحریف میکند دوباره اوج گرفته است. روز 21 دکمبر وزارت امور خارجه پولشا گفت: ما اظهارات نمایندگان فدراسیون روسیه از جمله پرزیدنت ولادیمیر پوتین را درباره سبب های جریان جنگ دوم جهان که حوادث را تحریف میکند با نگرانی و ناباوری قبول کردیم. ورشو و مسکو را در احیای تبلیغات استالینیستی و خراب کردن تلاش های برقراری مناسبت ها که در عهد میخائیل گرباچوف و بوریس یلسین شروع شده بود گناهکار کرد. آژانسی روسیه تاس در نقل قبل از ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز 22 دکمبر گفت: این ورشو است که از راه اظهارات خشین و خراب کردن مجسمه های مبارزان ضد فاشیسم مناسبت ها را به هم میزند. مسکو اینچنین پولشا را در آن متهم کرد که یک جانبدار فعال جاری کردن تحریم های اروپایی نسبت روسیه در پی اشغال نیمچه‌ذره قرم و شروع جنگ ها در اوکراین بود. اخیرا بروسل تحریم ها را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. روسیه سال 2014 نیمچه‌ذره قرم را اشغال و از جنگجویان جدایی طلب در شرق اوکراین پشتیبانی کرد. مسکو و ورشو از هفته گذشته دوباره به اختلاف های لفظی گذشته پوتین قدرت های غربی و پولشا را در آن متهم کرد که در آستانه حمله فاشیستان نازی در سال 1939 با حکومت گیتلر چندین سازشنامه امضا کردند. بسیار مورخان پولشا را یک قربانی عظیمترین جنگ دوم جهان ارزیابی میکنند و میگویند در این کشور 6 میلیون نفر کشته شدند که 17% اهالی پولشا را تشکیل میدادند. در قرغیزستان کارگردان معروف بولات شمشیف در سن 79 سالگی درگذشت. شمشیف در تاریخ 21 دکبر بر اثر بیماری ناآشنایی درگذشت. اوج معروفیت کارگردان به سالهای 1968-1988 راست می آید. در میان فیلم های معروف او تیراندازی در گذرگاه قرش، لاله های استقلال، کشتی سفید، تورنه های بهاری، چاه گرگان و فتح فوتزیاما نام برده می شود. بولات شمشیف یک کارگردان معروف بود و در سالهای فعالیتش چندین جایزه ملی و بین المللی را صاحب شده است. مراسم خاکسپاری کارگردان روز 24 دکبر در شهر بیشکک برگزار می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نیروهای آمریکایی تایید کردند که یک سرباز آن کشور در افغانستان کشته شده است. طالبان هم ادعا نمودند که این سرباز آمریکایی در حمله آنها در کندوز به هلاکت رسیده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. بیانیه وزارت دفاع آمریکا بدون ذکر نام و هویت این سرباز و محل رخ دادن حادثه تنها از کشته شدن یک سرباز خبر داده است. بنابر قانونهای داخلی وزارت دفاع آمریکا نام و هویت افراد ارتی در صورتی که در جریان عملیات نظامی جان خود را از دست دهد به مدت 24 ساعت و تا زمانی آگاه کردن خانواده او نباید فاش شود. خبرگزاری فرانس پرس اطلاع داده است که گروه طالبان مسئولیت کشتاری سرباز آمریکایی را به دوش گرفته است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد توسط شبکه اجتماعی واتساپ اظهار نموده است که این گروه یک ماشین نظامیان آمریکایی را روز 22 دکبر در ناحیه چاردره ولایت کندوز واقع در شمال افغانستان منفجر نمودند. خبرگزاری آلمان نیز میگوید سخنگوی طالبان در بیانیه ادعا کرده است که نیروهای آمریکایی و افغان توسط مواد ترکنده هدف قرار گرفتند. در این بیانیه گفته شده است که نیروهای آمریکایی و افغان در حال آماده باش برای انجام یک عملیات هجومی بودند. ماهی پیش نیز دو سرباز آمریکایی در افغانستان و در پی سرنگون شدن یک چرخبال کشته شدند. در آن زمان طالبان ادعا کرده بودند که این چرخبال را هدف قرار دادند. با این حال ارتش آمریکا این گفته ای طالبان را رد کرده آن را خبری جعلی نامید. حادثه روز یکشنبه 22 دکبر شماره آمریکایی های کشته شده در افغانستان را در سال جاری به 20 تن می رساند. بیش از 2400 سرباز آمریکایی تایی 18 سال جنگ در افغانستان کشته شده اند. آمریکا در سال جاری با مذاکرات با گروهی تندرو طالبان برای پایان دادن به جنگ در افغانستان روی آورد. این مذاکرات را از سوی آمریکا زلمه خلیلزاد پیش می‌برد. مذاکرات با انتقادهای زیادی در داخل افغانستان روبرو بوده است. در حال حاضر بخشی از افغانستان در کنترل طالبان قرار دارد. مذاکرات در نهایت پس از کشته شدن یک سرباز آمریکایی در جریان حمله طالبان در کابل با دستور پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ متوقف شد. با این حال در میانه های ماه جاری رسانه ها خبر دادند که آمریکا این گفتگوها را در قطر دیگر بار آغاز کرده است. در افغانستان نزدیک به 20,000 سرباز و افسری خارجی حضور دارند که 14,000 نفرشان آمریکایی هستند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ تلاش دارد که حضور 18 ساله سربازان آمریکایی در افغانستان را خاتمه بخشد. او در سال 2016 به انتخاب کنندگانش چنین وعده داده بود. آقای ترامپ سال 2020 باری دیگر برای کرسی پرزیدنتی آمریکا سبقت خواهد کرد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تیجه یا آزادی.org.
صدها نفر هوادار امروز در فرودگاه بین المللی دوشنبه چهارشنبه آلوواتوف آوازخوان 21 ساله تاجیک را که برنده آزمون سنترال ایشنز گوت تالنت شد استقبال گرفتند. مراسمی که معمولا در تاجیکستان به پیشوازی ورزشگران آراسته می شود، اما بار اول از یک آوازخوان جوان در برابر پیوندان و هواداران شماره زیادی خبرنگاران و مقامداران تاجیک خوش استقبال کردند. چهارشنبه آلوواتوف بعد غالبیت در این آزمون روز 23 دکبر از قزاقستان به دوشنبه برگشت. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلو ارائه میکنم. چهارشنبه آلوواتوف هنگام بیرون شدن از فرودگاه و در اولین مصاحبهش با رادیوی آزادی گفت شهرتی که این آزمون برایش داد غیر انتظار بود.
من باوری نداشتم که هم خیلی غلوب میشم و کی که نام ما رو گرفت من گپای خودم رو تمام فراموش کردم. دیگر نمیدونم چی گفتم، موزی در یادم نیست.
آلوواتوف گفت هرچند شرکتش در چنین یک آزمون بین المللی بار اول بود، ولی هیچ تصور نمیکرد که از میان 12 هنرمند دور نهایی آزمون سازوار جایزه اساسی میشود و هم هنرش مورد استقبال 10 میلیون ساکن منطقه آسیای مرکزی میگردد. این جایزه 10 میلیون تنگه قزاقی برابر به بیش از 26 هزار دلار است و چهارشنبه آلوواتوف میخواهد از جایزه پولی که به دست آورد برای هوادارانش یک تحفه ناگهانی یا سورپرایز کند. او گفت روزهای نزدیک این را خود مخلصانش خواهند شنید.
من علاقه میدونم که چیکار میکنم و ممکن بعد از یک چند روز مردم میدوند که من با این جایزه چیکار میکنم.
چهارشنبه گفت هنوز پدر و مادرش را ندیده است و زیاد میخواهد این خرسندی را با آنها قسمت کند و این لحظه را بی صبرانه انتظار است. این آوازخوان جوان تاجیک شام 22 دکبر در مراسم اول این آزمون پیروز شد. پیروزی او در پی آوازدهی ساکنان منطقه آسیای مرکزی به دست آمد. چهارشنبه آلوواتوف در دور نهایی ترانه را اول با زبان ایتالیایی و سپس توجیکی اجرا کرد. وی در دورهای گذشته ترانه اگر آن ترک شیرازی دلیر نظروف و اکرمجان مبارک شاه را خوانده مورد ستایش داوران و تماشابینان قرار گرفته بود. همراه با چهارشنبه آلوواتوف عضو حکمان آزمون مذکور از تاجیکستان هنرپیشه معروف علاویدین عبداللهیف هم به دوشنبه برگشت. عبداللهیف در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی چهارشنبه به نیم فینال راه یافت کوشش کرد به باوری داوران سزاوار شود. با جانبداری او نه تنها تاجیکستانیان آواز دادند، بلکه از قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان نیز آوازی زیاد گرفت.
میدونید شاید این کس هم باشد یا که طبیعت هم باشد، من بسیار آدمی احساسی هستم و نمیتونم احساسم رو مثلا خاموش کنم، هیجان رو خاموش کنم که مثلا من بگم که بله بله از ما است. مثلا بعضی وقت چون نقش باشد میتونم فرق کنم که در آنجا من نتوانستم، من شاید یک و نیم متر از جا پریدم و جهیدم و آغوش کردم و بوسه کردم و فریاد کردم که آفرین بهترین است، او سزاوار است در حقیقت.
در شبکه‌های اجتماعی آزمون رو خیلی از نزدیک پیگیری می‌کردند و غالبیت چهارشنبه آلوواتوف هم محض در اینترنت زیاد ستایش شد. برخی هم گفتند مقامات باید از ورزشگران و هنرمندان پشتیبانی مالی داشته باشد. چهارشنبه پسری اقنظر آلوواتوف آوازخوان تاجیک است. وی در شهر خوروغ ولایت بدخشان زاده و در دوشنبه بزرگ شده است. چهارشنبه دانشجوی سال 3 دانشگاه صاحبکاری و خدمت تاجیکستان است. او پسری یگانه خانواده بوده، یک خواهر دارد. قبلا اشتراکدار آزمون آوازی طلایی و پروین در تاجیکستان بود. آزمون بین المللی گوت تالنت در 10 کشور دنیا برگزار شده است. امسال این آزمون در تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان و قزاقستان برگزار شد. در این آزمون از 4 کشور دو طالبان زیاد اشتراک کرده، هنر و توانایی خود را به نمایش گذاشتند. از تاجیکستان در این آزمون افرادی الهیده و اینچنین گروهی رقصی پدیده اشتراک کردند.
Let's go.